خصوصی یا ثبت نام فرزندشون در کلاس‌های آنلاین هر درس، کافیه عدد 5 رو ارسال بکنن به 1000-30-85، 10-50% تخفیف براشون در نظر گرفته شده و کارشناسان و مشاوران تحصیلی گروه آموزشی پرش باشون تماس میگیرن و توضیحات کامل رو بهشون خواهند داد.
خیلی ممنونم از شما مهندس حشمت. پدر مادرهای نازنین، امیدوارم که به پاسخ پرسشاتون امروز رسیده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
یه روغن جدیدم آوردیم.
اسمش چیه؟
بالانسر، تنظیم کننده ی قند و فشار خونه.
واقعا؟
گفتی اسمش چی بود؟
بالانسر.
این شد روغن.
بالانسر اویلا، اولین و تنها روغن تراز کننده ی قند و فشار خون در ایران.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
بابا بیمه دی.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
رو ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاه راهه، کاپیتان عالی شاهه،
بیا
با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 21 روز از آبان 1403 هست. خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان که این ساعت از روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو برای شنیدن انتخاب کردید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به دستورات رئیس جمهور برای توسعه سواحل مکران خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از 5 شهید حادثه تروریستی سراوان میگوییم. همراه میشویم با تحلیلگران و دلیل تصمیم صهیونیست ها برای عقب نشینی از لبنان را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از مأموریت تل‌آویو برای سفیر امریکا، توطئه ایجاد آشوب در بیروت خواهیم گفت.
دریچه.
سلام سواحل جنوبی ایران با دارا بودن موقعیت اقیانوسی راهبردی از منظر ژئوپلیتیک و راهبردی نقش مهمی در قدرت منطقه‌ای ایران دارد. موقعیت جغرافیایی و استراتژیک سواحل دریای مکران به دلیل قرار گرفتن در خارج از خلیج فارس و تنگه هرمز که آن را کمتر در معرض تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی خلیج فارس قرار می‌دهد و همچنین به دلیل آنکه دریای عمان بخشی از راه مواصلاتی خلیج فارس و مناطق نفتیز آن با اقیانوس هند، شرق دور، آفریقای شرقی، دریای مدیترانه و اروپا است، از نظر اقتصادی و سوق الجیشی اهمیت بسیاری دارد.
از بین 31 استان کشور، 4 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، استان‌های دارای خط ساحلی محسوب می‌شوند. اگر بخوام دقیق‌تر بگیم، 24 شهرستان موجود در این 4 استان، شهرستان‌های دارای سواحل هستند. سواحل مکران در بخش شرقی این خطه ساحلی قرار دارد و شامل 5 شهرستان چابهار، منارک، جاسک، سیریک و میناب میشه. که طی دهه‌های گذشته هیچ توجهی به اونها صورت نگرفته. این در حالیه که سواحل مکران ویژگی‌های منحصر به فردی داره که میتونه مسئولیت دار زیادی برای منطقه و کل کشور داشته باشه. ویژگی‌هایی مثل دسترسی مستقیم به آب‌های آزاد، قرارگیری در مسیر کریدور شمال جنوب، کوتاه‌ترین مسیر برای دسترسی کشورهای آسیای مرکزی به آب‌های آزاد و وجود بندر چابهار در این خطه ساحلی مناسب برای پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکره و بندر جاست که مناسب برای صادرات گاز و فراورده های نفتیه که مجموعه این ویژگی ها و چندین و چند ویژگی دیگه این محدوده ساحلی رو تبدیل به مکانی مناسب برای توسعه سرزمینی ایران مبتنی بر اقتصاد دریامحور میکنه.
موقعیت منحصر به فرد مکران در دهانه دریای عمان و خلیج فارس مزیت ژئوپلیتیکی منحصر به فردی در اختیار ایران قرار داده است که کشور میتواند با بهره گیری از این موقعیت از طریق موازنه سازی میان هندوچین در شمال اقیانوس هند منافع اقتصادی و سیاسی را برای خود تأمین کند. امیر دریادار، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز با تأکید بر این که سواحل مکران ما امروز هیچ توسعه‌ای نیافته گفت اگر این موضوع مورد توجه جدی قرار نگیرد ما زمان را از دست خواهیم داد.
سواحل مکران یا مکران ما امروز هیچ توسعه‌ای نیافته. ما به عنوان مزیت برتری اگه نگاش بکنیم این مزیت برتری مدت زمانی داره دیگه از دست ما خارج میشه. ما امروز در کشور همسایه‌مون و در شمال همین اقیانوس هند اینجا بندری داره ساخته میشه که 2035 تموم میشه و این یک اول بندره با یک توانمندی بسیار بسیار بالا. هنوز که فعالیت جدی شروع نشده 15,000 نفر روزانه اونجا کارت میزنن و میرن کار میکنن. هنوز بندر افتتاح نشده و اون امکانات کناریش هنوز نیومده. فقط بندر ساخته شده. یعنی تأسیسات بندریه. تکمیل هم نیست. چرا ما نباید داشته باشیم؟ ما عزیزان دریا اصل همه کریدورا ماییم.
سواحل مکران که به فرموده رهبر انقلاب گنج پنهان کشور است با داشتن قابلیت‌های فراوان و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی ویژه از اهمیت بالای استراتژیکی برای ایران برخوردار است. با توجه به این نکات رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاحات اساسی در کلیت طرح‌های ارائه شده برای توسعه مکران 4 راهکار و دستور مهم و فوری برای آماده سازی زمینه‌های لازم توسعه این منطقه مطرح کرد. رئیس جمهور ملزومات رسیدن به نقطه مطلوب در طرح‌های توسعه مکران را نیازمند مسئله شناسی و راهکارهای چگونگی حل این مسائل با هدف ایجاد منطقه‌ای برازنده مردم و کشور عنوان کرد و تقویت اقتصادهای بومی منطقه، تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر، تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین المللی و جذب و تمرکز نمودن سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مکران را به عنوان 4 راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب بخشی به آماده سازی زمینه های لازم برای توسعه مکران مطرح کرد و گفت ضروری است که طراحان و برنامه ریزان توسعه مکران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین المللی در طراحی نقشه توسعه مکران استفاده کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در خصوص توسعه سواحل مکران تأکید کرده بودند.
ما در سالهای گذشته از این سواحل طولانی دریای عمان بهره لازم و کافی رو نبردیم. ذهنمون همش متوجه خلیج فارس بوده. این میتوانه کارهای بزرگی رو انجام بده و برای خود منطقه جنوب شرقی کشور یک موهبت الهی است.
شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت توسعه سواحل مکران گفتگو میکنم با آقای دکتر حمزه خدابخش، کارشناس مسائل اقتصادی دریا محور که میهمان تلفنی برنامه هستن. سلام به شما آقای دکتر، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری عزیز و شنوندگان برنامه جهان سیاست، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خدابخش بفرمایید، مهمترین دغدغه توسعه سواحل مکران چه هست از نظر شما و چرا تا به حال اونقدری که باید برای توسعه این سواحل هزینه نشده؟
ممکن دغدغه به نظر بنده عدم اهتمام مدیریت کلان کشور تو این حوزه است. نه تو حوزه سرمایه‌گذاری و نه تو حوزه اجرایی کار خاصی انجام نشده. صرفا به بیان در واقع صدور بیانیه ها و تشکیل کارگروه ها و یا در بیخون اکتفا شده، کار اجرایی انجام نشده تو سواحل مکران. ما اگر بخوایم که یه الگوی توسعه داشته باشیم، قطعا باید یک برنامه پایدار هم برای حوزه داشته باشیم. الان ما کارگروه و در بیخون توسعه سواحل مکران رو داریم، اما به نظر نمیرسه هیچ برنامه اجرایی مدونی شکل گرفته باشه. بعد به نظر بنده عمده مسئله هم در عدم اهتمام مدیران و متولیان این حوزه است، که علاوه بر اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای که تو کشور ما تو منطقه داره، ما هیچ کاری نکردیم و این منابع خدادادی ما همینطور افتاده و به قول معروف خاک میخوره و ما فقط داریم هزینهش رو پرداخت میکنیم، هیچ منفعتی ازش نبردیم تا الان.
بله، و با توجه به افتتاح بنادر مهمی در عراق و امارات و عربستان و توسعه بسیار مهم این بخش ها در کشورهای همسایه، بفرمایید برای توسعه سواحل مکران لازمه چه زیرساخت هایی فراهم بشه؟
در وهله اول جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی رو ما اینجا نیاز داریم به نظرم، که باید از ظرفیت استفاده کنیم. سواحل الان کشورهای همسایه مثل امارات و عراق و هم بندر بصره هم بر پایه سرمایه گذاری خارجی بوده، که لازمه یک دیپلماسی فعال خارجی هست تا بتونیم سرمایه‌گذاران خارجی بریم. حتی همون چینی ها رو هم اگه بتونیم فعال کنیم، بسیار ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارن. بندر بصره هم الان یک پای توسعه چینی ها هستن که دارن مسیر توسعه رو به سمت اروپا از این کانال برنامه‌ریزی میکنن. علاوه بر ما با توسعه زیرساخت‌ها رو توی منطقه داشته باشیم. فی‌الواقع ما زیرساخت خیلی فوق‌العاده‌ای نداریم توی سواحل مکران. حتی جاده ها و مسیرهای دسترسی زمینی و هواییمون هم آنطور که باید کافی و وافی نیست. اون هم یک حوزه هست که به شدت توش نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. نیازمند سرمایه‌گذاری تو حوزه ریلیمون هستیم که بسیار فقیر توی منطقه، و تمام زیرساخت هم که خدمتتون عرض کردم، بحث انرژی رو داریم که اونجا ضعیفیم. یعنی الان ما زیرساخت انرژی مناسبی هم برای توسعه سواحل نداریم. اگر اینها رو بتونیم ما تسریع کنیم، همونطور که رئیس جمهور محترم دستورش دادن، میتونیم شروع خوبی رو برای توسعه سواحل توی منطقه انشاءالله داشته باشیم.
سپاسگزارم که همراه بودید با این بخش از برنامه جهانی سیاست امروز. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از شما. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
پنج شهید در حادثه تروریستی سراوان. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
در پی حمله تروریستی در منطقه سیرکان از توابع شهرستان سراوان در جنوب استان سیستان و بلوچستان، 5 نفر از نیروهای بومی مدافع امنیت به شهادت رسیدند. منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان:
تعدادی از این گروهک‌ها و معاندین
حمله ای داشتن به یکی از برجک های نگهبانی ما در مرز ما در شهرستان فراوان محدوده سیرکان بخش بمپشت. 10 نفر از بسیجیان عزیز ما که همگی بلوچ و اهل سنت هم بودن که 4 نفر اونها در حال نماز هم بودن متاسفانه توسط این اشرار کوردل به شهادت رسیدن. این نشون میده که به هر حال خون شیعه و سنی برای دفاع از کیان و مرزهای کشور اینجا عجین شده.
هنگام حمله این تروریست ها به برجک تعدادی از نیروها مشغول خواندن نماز بودند که طی درگیری به عمل آمده ابتدا 2 نفر و سپس در هنگام ورود به برجک 3 نفر دیگر از نیروهای حافظ امنیت را به شهادت می‌رسانند. هر 5 شهید این حادثه تروریستی از هموطنان اهل سنت بودند و این در حالی است که این گروه‌های تروریستی شرق کشور ادعای دروغ طرفداری و حمایت از اهل سنت را دارند، اما در عمل برای رسیدن به اهداف خود شیعه و سنی، پیر و جوان و زن و بچه را قربانی می‌کنند.
هم مردم پایکارن، هم نیروها پایکارن. امنیت هم همیشه از جانب مردم بیشتر امنیت ایجاد میشه. مردم بخواهن امنیت انجام میشه. اینا بیگانگانی بودن که از خارج میومدن، باعث ناامنی مردم میشدن. مردم اصلا خودشون نمیخوان ناامنی ایجاد میشه. امنیت یک چیز خوبیه.
در استان ما امنیت که به مردم واگذار شده امنیت برقرار است.
با این طرح امنیتی که الحمدلله نظام و سپاه داشته و همه توایف مثلا دخیل است در امنیت ای استان،
یکی از منظورهایی که ما در این رزمایش هم دنبال کردیم تلفیق برادران بسیج بومی با کارکنان یگانهای رزم نیروی زمینی سپاه و قرارگاه قدس.
رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از 5 آبان ماه در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و در این رزمایش ضربات سنگینی بر پیکری تیمهای تروریستی جنوب شرق کشور وارد شده است. سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
سیترین عناصر تیم و توسط پهپادهای رزمی مورد هدف قرار دادیم و یا به هلاکت رسیدن یا زخمی شدن و بعضا هم پراکنده شدن، که در این مدت چند روزی که اینجا هم رزمایش انجام میدادیم و هم اقدامات عملیاتی انجام میدیم قریب به 70-80 درصد اینا دستگیر شد.
شهادت مظلومانه جمعی از نیروهای بومی مدافع امنیت توسط ایادی استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل بار دیگر عجز و ناتوانی شیطان بزرگ و گروهک های زبون را در مقابل اراده الهی و پولادین ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی به نمایش گذاشت. این جنایت که از سر استیصال توسط عوامل تروریستی تکفیری نادان و شادمانی منافقین وطن فروش مزدور انجام گرفت، بیانگر توطئه‌ای از پیش طراحی شده برای سرپوش گذاشتن بر اضمحلال و ناتوانی نظام سلطه در ایجاد امید واهی میان سردمداران زبون مرتجع منطقه است و ما شاهد هستیم در روزهای اخیر خبرهای خوبی از ضربات سنگین به تروریست‌های جنوب شرق منتشر می‌شود و البته در کنارش خبر شهادت نیروهای نظامی مانند همیشه تلخ و البته یادآور بهای تأمین امنیت در استان بزرگ سیستان و بلوچستان عزیز است.
با تحلیلگران
به بنبست خوردند. این بار در لبنان اهداف رژیم محقق نمی شود و نکته قابل تأمل ماجرا این است که درس عبرت هم نمی گیرند. دیگر از کشتن مردم هم نتیجه آیدشان نمی شود. آنقدر مردم بیگناه و مظلوم لبنان و غزه را در حجم عجیب سکوت مجامع جهانی شهید کردند که دیگر بمباران برای تحت فشار قرار دادن این مردم بی‌معنا شده است. حالا بنبست جدی است و حرف از عقب نشینی از لبنان است. فائزه دبیری کارشناس امور نظامی منطقه در سخنانی درباره پشت پرده تصمیم صهیونیست ها برای عقب نشینی از مرزهای لبنان گفت:
اظهارات اسرائیلی ها درباره قریب الوقوع بودن پایان عملیات نظامی در لبنان به این معنا نیست که این رژیم موفق شده از حزب الله را وادار به عقب نشینی با آن سوی رودخانه لیتانی کند و یا یک منطقه حائل در مرزها به وجود بیاورد. این صحبت های اسرائیلی ها درباره عقب نشینی قریب الوقوع از مرزهای لبنان به اظهارات هرزی هالیووی رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر که دو روز قبل گفته بود گسترش عملیات در لبنان یک ضرورت است تناقض دارد و به این معناست که اسرائیل نتوانسته است به اهداف جنگی خود در لبنان برسد، چرا که نیروهای مقاومت لبنان همچنان به عملیات‌های خود ضد دشمن ادامه می‌دهند. حزب الله شروع به وارد کردن ضربات پیشرفته و دردناک به صهیونیست‌ها در تل آویو کرده است و اغلب پایگاه‌های هوایی را هدف قرار می‌دهد که جنگنده‌های صهیونیستی از آنجا برای بمباران لبنان بلند می‌شوند. همچنین موشکباران حیفا و الجلیل هم تبدیل به یک اتفاق روزمره عادی شده است و این مناطق همواره تحت حملات موشک حزب الله قرار می‌گیرند.
این اظهارات کارشناس اردنی بعد از آن بیان شد که شنبه شبکه 13 رژیم صهیونیستی اعلام کرد:
ارتش در آستانه پایان عملیات زمینی در جنوب لبنان است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که 90% عملیات های ارتش در لبنان پایان یافته. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارتش اسرائیل قبل از رسیدن به توافق سیاسی پایان عملیات زمینی در لبنان را اعلام نخواهد کرد. اسرائیل توان دور کردن حزب الله از مرزها را ندارد.
از طرف دیگر سرتیب الیاس حنا، دیگر کارشناس نظامی و راهبردی منطقه، با بازخوانی تحولات میدانی در جنوب لبنان گفت ارتش صهیونیستی در تلاش است رزمندگان حزب الله به ویژه یگان ویژه رضوان را از مرزها دور کند، اما برای رسیدن به این هدف با مشکل زیادی مواجه است. شنوندگان عزیز، در مورد آخرین تحولات لبنان و همچنین تصمیم صهیونیست‌ها برای عقب نشینی گفتگو می‌کنم با آقای دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل غرب آسیا که روی خط ارتباطی برنامه هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله در خدمت شما بزرگواران شنوندگان عزیز برنامه هستم. انشاءالله که بتونم منشأ خیر باشم.
ممنونم آقای دکتر اشراقی. به عنوان اولین سوال بفرمایید، این که صهیونیست‌ها به فکر عقب نشینی از مرزهای لبنان افتادند چقدر جدیه و اگر این خبر صحت داره بفرمایید دلیلش هست؟
تحولات منطقه‌ای در حوزه خاورمیانه، حضور رئیس جمهور جدید آمریکا و شرایط دیگری که در حوزه‌های فرامنطقه‌ای به وجود آمده مثل تغییر اولویت‌ها و امثال این موارد می‌تواند این زمینه رو در کنار حملات گسترده‌ای که حزب الله لبنان علی‌رغم ادعای اولیه‌ای که رژیم قاسب مطرح کرده بود که توانسته است به تمام زیرساخت‌های حزب الله چه از جهت نرم افزاری و نیروی انسانی و چه تسلیحاتی آسیب گسترده ایجاد بکنه، ولی چون این ساختار یک ساختار ایدئولوژیک بود و هست، بر اساس اون ایدئولوژی مقدس شرایط تجمیع مهیا شد و این حملات گسترده زمینه رو کاملا به طرفی هدایت کرد که رژیم قاسب صهیونیستی این اولویت حضور در لبنان رو تبدیل به اولویت‌های دیگری بکنه. بر همین اساس به نظر من جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت باید به طور اخص، به طور ویژه نسبت به رصد هر گونه فعالیت در حوزه‌های مختلف از طرف رژیم قاسب صهیونیستی با توجه به این تغییری که به وجود آمده رو در صدر برنامه‌های خودشون قرار بدن که ما نسبت به این امر حتما این مداقه رو خواهیم داشت و انشاءالله هم شرایط و تبعات اون رو در نظر خواهیم گرفت.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با ما در این بخش از برنامه و با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله که بتوانیم هممون در سایه امام زمان موفق و مؤید منصور باشیم. با عرضی عاقبت بخیر، خداحافظ.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
ماموریت تل آویو برای سفیر امریکا، توطئه ایجاد آشوب در بیروت. نسخه اصلی امروز رو هم بشنوید.
ارتش رژیم صهیونیستی همسو با تلاش‌های سفیر آمریکا در بیروت به منظور تشدید اختلاف طایفه‌ای در این کشور، در جدیدترین طرح شریرانه خود و در راستای شعله ور ساختن آتش فتنه و جنگ داخلی در لبنان، مناطق مسیحی و در روزی نشین بیروت را که تعدادی از شیعیان جنگ زده به آنجا پناه برده و چادر زده اند، بمباران می کند تا از این رهگذر باعث خشم طوایف لبنانی نسبت به شیعیان و ایجاد جنگ های فرقه ای شود. محمد عفیف، مسئول رسانه‌ای حزب الله لبنان:
برخی از شهروندان لبنانی در زیر پرچم سازمان ملل در مناطقی که سازمان ملل هستند کشته شدند. بنابراین در برابر این رژیم قدرت مقاومت باید باشد، نه تصمیم‌های جامعه بین الملل. با توجه به اطمینان کامل به مبارزان خود داریم، تأکید میکنیم که مقاومت در سلامت کامل به سر میبرند.
همزمان با فتنه انگیزی عناصر وابسته به آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس در بیروت، باعث شده است برخی از عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی علیه جنگ زدگان لبنانی دست به کار شوند و گزارش هایی وجود دارد که سفیر آمریکا در راستای تحریک شکاف های قومی و طایفه‌ای در لبنان فعال شده و تلاش دارد برای کمک به رژیم صهیونیستی در بیروت جنگ طایفه‌ای شیعی مسیحی و یا شیعی در روزی به سبک جنگ داخلی 15 ساله در لبنان به راه بیاندازد. نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان:
اوضاع همانطور که باید باشد پیش می رود. ما بار دیگر از رسانه ها می خواهیم که به عنوان یک رسانه ملی در چارچوب وظایف ملی خود عمل کنند و مشکلات و رخدادها را آن گونه که هست بیانگر باشند. ما همیشه کم همانطوری که می دانیم سراغ داریم رسانه ها این گونه عمل کرده و خواهند کرد.
وقتی ارتش اسرائیل غیر نظامیان را هدف قرار می دهد یا حامیان مقاومت را در مناطقی که با آن پناه آوردن یا از آنجا عبور می کنند بمباران می کند، به صورت مستقیم تلاش می کند جنگ روانی راه بیاندازد تا این محیط ها را به سمت اعتراض سوق دهد، تا بدین شکل راهی خیابان ها شوند و بگویند نمی خواهند حامیان مقاومت در میان آنها حاضر باشند. سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
تحولات اخیر لبنان در واقع حلقه ای از سلسله توطئه ها و برنامه هایی است که آمریکا برای خلع سلاح مقاومت حزب الله لبنان و سرکوب مقاومت اسلامی در واقع در منطقه داره دنبال میشه.
تلاش های سفیر آمریکا در بیروت حلقه ای از سلسله توطئه ها و برنامه های آمریکا برای خلع سلاح مقاومت حزب الله لبنان است و سرکوب مقاومت اسلامی در منطقه را دنبال میکند.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه جهان سیاست امروز. عصر بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم و خداوند یارو نگه دارتون.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
غرور یکی از صفتهای رذیله است که باعث میشه انسان دلخوش به چیزهایی بشه که موافق هوای نفس و تمایل طبع انسانی، و همچنین غرور یکی از مرضهای قلب که انسان رو از درون تهی میکنه و اعمال و رفتار انسان رو نابود میکنه و در حقیقت به جای اینکه انسان پروردگار بی همتا رو پرستش کنه، از نفس، مال، مقام و علمش بتی میسازه و اونها رو عبادت میکنه.
مغرور نشید، مغرور نشید. این غرور اگر پیدا شد، این تلیعه شکست است، تلیعه سقوط است. این غرور از هر جهتی که پیدا بشه، از این مناشئی که عرض کردم.